تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره خالق و مائده آسمانی وحی قرآن کریم نشستیم، آیه به آیه 5-6 دقیقه تفسیر قطره‌ای داریم، جزء چهارمیم، سوره نساء و آیه 20.
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.
اگر خواستید همسری به جای همسری انتخاب کنید، اسلام که گفته که بدترین چیزها طلاقه، طلاق حلاله ولی بدترین حلال است، برای که کسی زنش هم طلاق نده خیلی سرعتگیر گذاشته، گفته که باید حتما در ماهی باشه که در اون ماه همخوابی با خانم نکرده باشید، یک باید فلو دو تا شاهد عادل باشه، دو تازه اگر طلاق دادی حق داره زن مدتی تو خونه بمونه، حق داره خودشو آرایش کنه، با شوهر خودشو عرضه کنه. افراد عادل وقتی میخوان طلاق بدن نصیحت کنن، اگر عادلن صاف همچی سریع طلاق ندن. هی طلاق را سرعتگیر گرفته که حتی المقدور طلاق واقع نشه. چقدر روایت داریم که اگر مردی، اگر همسری بر بداخلاقی همسری صبر کنه چه مقامی داره، چه درجهی داره. خیلی اسلام جلوگیری کرده از طلاق، اما حالا گاهی وقتا هم یه جوری میشه که به هیچ قیمتی اینها قابل پیوند نیستن. ممکنه یکی یکی هم آدم ها خوبی باشن، مثل اسفناج خوبه، گلابی هم خوبه، اما با هیچ دست هیچ کشاورزی اسفناج و گلابی قابل پیوند نیست و اونجا بناست این طلاق داده بشه یک زن دیگه بگیر. خب بسم الله، منتها مرد باشید و این اردتون، اگر اراده دارید جایگزین کنید همسری را به جای همسری، همسری را به جای همسری انتخاب کنید، و آتیتم احداهن قنطارا، و به همسر اول قنطار، قنطار قنطره یعنی پر، قنطار یعنی پول زیاد، که آدم از پول زیادش از خیلی کارا رد میشه، یعنی با پول زیادش خیلی کارا میتونه بکنه، همونطور که پول از این ور رودخونه میره اون ور رودخونه، با پول هم خیلی مشکلات رو میشه حل کرد. اگر حتی به بعضی قنطار یعنی مال زیاد هم دادی، به خانم اول مهریه زیاد بخشیدی، اگر دادی فلا تاخذ من، نباید بگی خب عروضی که میخواستم مهریه بدادم، حالا نمیخوام مهریه رو پس بده. نامردی نکنید، هرچی مهریشه بش بدید، یک ریالشو پس نگیرید. بعد فرمود اتأخذونه بهتانا، تو مردی بهتان تهمت به خانمت میزنی که خانمت آبروش بریزه، با فشار تهمت پولو پس میگیری. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا میخواهید با بهتان و گناه آشکار پولو پس بگیرید؟ این نامردیه. خب در زمان جاهلیت اصلا در طول تاریخ به زنها ظلم شده. میدونی چه میکردن؟ زمان جاهلی زن میگرفتن، بعد همین که زنشون نمیخواستن مهری که دادن پس میگرفتن با فوش و زور و تهمت آبروریزی، مهرشون از خانم اول پس میگرفتن، با همون پول خانم دوم میگرفتن. این دیگه خیلی خیلی نامردیه، یعنی دیگه یعنی واقعا اگر زنها بدونن که چقدر اسلام به اینها محبت کرده، عشق زنها به اسلام بیش از مردم میشه. ازدواج مجدد از نظر اسلام حلاله، مجازه، چون به هر حال انسان بنبست نداره. اگر یه زن و شوهری عقد کردن و دیدن با هیچ جوری خلق و خوشون به هم نمیخوره، نباید بگیم تا آخر عمر بسوده بسازید. اسلام بنبست نداره، هیچ گناهی نیست که توبه نداشته باشه. حالا خلافی کرده، حالا راه توبه نیست. قاتل حمزه وحشی در جنگ احد حضرت حمزه رو کش، عموی پیغمبر، بعد اونها گفتن پشیمونم مسلمون شدم، حتی تو قاتل عموی منی، ولی راه توبه رو تو بازه. اسلام بنبست ندارد، یه بار دیگه میگم اسلام بنبست نداره، در مواردی هر جنایتی هم کردی راه توبه بازه. یکی در ازدواج و مسائل خانوادگی هم اسلام بنبست نداره. و طلاق به دست مرده، مگه اینکه زن شرط کند، که الان تو عقدنامه ها زنها شرط میکنن که در شرایطی اختیار طلاق با دادگاه باشه. مثلا مهریه زیاد اشکالی نداره، ولی سفارش شده هرچی مهریه کمتر بشه بهتره. حدیث داریم بهترین دختر اونه که شکلش خوب باشه، مهرش کم، زیباترین دختر ارزونترین مهریه. منتها اگر محرم زیاد شد مانعی نداره، چون قرآن میگه اگر قنطار یعنی مال زیادی هم مهریه کردی مال خودش دیگه پس نگیر. انسان مالکه، مالکیت انسان در چارچوب قانون محدودیت نداره. کسی اگر سوال که آقا اسلام چقدر داده ما مالک چقدر بشیم، 1 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد، مقدار مالکیت انسان چقدره؟ اسلام برای مالکیت محدودیت قائل نیست، فقط میگه حلال باشه، باید طبق قانون حلال باشه. مقدار همتی که آقا میگه آقا چند تا قرص بخوریم تا مقدارش که خوب شی، قانون نداریم که هر انسانی در سال 18 تا قرص بخوره، یه 320 یا 500 تا. ملاک خوب شده نه، دکتر متخصص اون چه قرص گفت که بره خوب شدن مفیده خورده، تعداد نیست. مالکیت محدودیت نداره، منتها در چارچوب قانون. و اسلام حامی حقوق زن است، طرفداری میکنه از حقوق زن، و ازدواج دوم به شرطی اجازه میده که حق همسر اول ضایع نشه. و زنم مالکیت داره، هرچی مهریه شد باید بهش بدید بدون که مکاس، باید به خودش هم تحویل بدید نه به فامیلش. خب اگر شخصی به حق مالک شد دیگه نمیشه مالش رو پس گرفت، که آدم بگه فوشش میدم آبروشو میریزم مجبورش پولو پس بده. اگر کسی مالک شد، شما اسلام خیلی طرفدار حقوقه، از کدام در جلسه قبل که اگر یه بچه 2 ساله تو مسجد نشسته، شما یه بچه 2 ساله رو بلندش کنی رئیس جمهور بیاد جاش نماز بخونه، نماز رئیس جمهور هم باطله. کسی نمیتونه کسی رو از سر جاش بلندش کنه. این مسئله مهمیه. مسئله دیگه این که یکی از بدترین انواع ظلم اینه که انسان مال مردم رو با توجیه بگیره، با تهمت زدن بگیره، آبروشو بریزه بگیره. اینم دیگه بدترین نوع ظلمه که انسان مال مردم بگیره، اینم مثلا بگه بله ایشون این پولم از جیب من دزدیده بود، ایشون نمیدونم کالا سر من گذاشته بود، ایشون یعنی خود گرفتن پس گرفتن مال، مالی که بهش بخشیدیم مالشه. پس این آیه چند تا اصل رو برای ما معین میکنه. یک، اصل یک، اسلام بنبست نداره، در مواردی اجازه میده که انسان همسرش عوض کنه. 2، هر چی به خانومت دادی حق نداری پس بگیری. 3، مهریه زیاد اشکالی نداره ولو سفارش شده مهریه کم باشه. 4، انسان مالکیتش محدودیت نداره. 5، زن حق مالکیت داره و کسی حق نداره یک ریال از پولی که به خانومش بخشیده به عنوان مهریه پس بگیره. و بدترین نوع پس گرفتنی که انسان با سختگیری و با فحش و تهمت و آبروریزی زن رو مجبور کنه پول پس بده. یکی از ظلم‌های بزرگی که خیلی ها میکنن ظلم به خانومه و حالش توجه هم ندارن. مثلا میخواد افطاری بده، خب من میخوام پوز بدم، خانومم چه گناهی کرده که باید آشپزی کنه؟ من میخوام مهمونی کنم، خانومم چه گناهی کرده؟ خیلی وقتا انسان ناخودآگاه تو خونه ظلم میکنه. بهتره که هر کی خلاف کرده از خانومش عذرخواهی کنه، زنی هم اگر خلاف کرده از شوهرش عذرخواهی کنه، و هممون هم از خدا عذرخواهی کنیم که خدایا کوتاهی‌ها، تقصیر و قصورهای ما نسبت به فرزندان، به همسر، به همسایه، هر چی هست ببخش و تقوای به ما بده که وقت قلدری و زورگویی و طوفان غرائز ما از مرزهایی که تو تعیین کردی تجاوز نکنیم. آیه 20 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.